بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آماده رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
سیزده. لحظه هاتون قرین آرامش باشه انشالله. دوستان عزیز تشکر ویژه میکنیم از همراهی شما بزرگواران با برنامه های رادیو گفتگو. لطفاً همچنان در کنار ما بمونید.
رئیس جمهور حکومت های تحت نفوذ من را ما از میان موثق ترین عوامل نامزد می کنیم.
دشمن متجاوز به طبع است. اگر خاکریز شما قابل نفوذ باشد نفوذ می کند. باید جوری حرکت کنید که او احساس کنه نمی توانه نفوذ کنه. مراقب نفوذی ها باشید.
شبکه سایه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و محترم. با یک برنامه دیگر از شبکه سایه ها در خدمت شما هستیم. همکارانم یک بخشی رو آماده کردن، بشنویم و به استودیو برگردیم.
نفوذ فرهنگی و تلاش برای از بین بردن سبک زندگی ایران اسلامی از مهمترین اهداف دشمن غربی است. در این فرایند تلاش بران است تا ضمن تخریب ارزش‌ها، سنن و باورهای تاریخی و دینی ملت ایران، نظام خانواده به عنوان مهمترین و مقدسترین نهاد اجتماعی انسان ایرانی را به تخریب بکشاند. از همین راه گذر است که نزدیک به 300 شبکه ماهواره فارسی زبان عمدتاً بر عرصه فرهنگی تمرکز یافته و هزاران وبگاه اینترنتی در فضای مجازی در پی تغییر فرهنگ زندگی و شیوه و سبک زندگی انسان ایرانی اند. در نفوذ فرهنگی تلاش بران است تا انسان مسلمان ایرانی را از گذشته و سنت‌های تاریخی خود دچار دلزدگی نماید و آینده و پیشرفت خود را جز در مسیر غربی شدن از هر نوع آن پیدا نکند. طبعاً تکرار مکرر این فرمول در شبکه‌های ماهواره‌ای، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که حامل آسیب‌های اجتماعی بسیار ویرانگری نیز هست، موجب تعمیق نفوذ فرهنگی، بی‌هویتی و در نهایت وابستگی به هویت بیگانه می‌شود که این مهم خود مطلوب و هدف اصلی جریان پشت پرده نفوذ فرهنگی است. در این بستر لازم است تا ضمن شناخت کافی از ابعاد، انواع و شیوه و شگردهای نفوذ فرهنگی دشمن، جامعه ایرانی از جمله نسل‌های جوان و نوپا را از منظر فرهنگی تقویت نمود تا تأثیرگذاری مخرب این زرادخانه‌های تهاجم فرهنگی را بر هویت و سنن ایرانی تقلیل داد.
همطور که عرض کردم با یک برنامه دیگر از شبکه سایه ها در خدمت شما هستیم. اینجا در استودیو دو مهمان محترم داریم، آقای محمد اسماعیلی کارشناس ارشد رسانه و کارشناس مسائل سیاسی و آقای محسن همتی نژاد کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی در رسانه و مستندساز. من سلام عرض میکنم آقای اسماعیلی، خیلی خوش آمدین، در خدمت شما هستم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت عزیزی و شنوندگان محترم.
آقای همتی نژاد، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر اسماعیلی.
متشکرم از شما. ما عنوان این برنامه‌مون و موضوعی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم، نقش ماهواره و فضای مجازی در نفوذ فرهنگی و تعمیقش در جامعه هستش. در واقع بیشتر تلاش داریم مبحث ماهواره رو اینجا مورد بحث قرار بدیم، اینکه چقدر تأثیر داشته توی سبک زندگی ما، اینکه چقدر در هویت ما و در نگاه ما به مسائل روز تأثیر داشته. بحث رو با آقای اسماعیلی شروع میکنیم. آقای اسماعیلی بفرمایید که الان نقش ماهواره ها با توجه به اتفاقاتی که در جامعه ما داره میفته، تغییراتی که دارید میبینید در سبک زندگی، میخوام ببینم که این چیزی که الان ما از سبک زندگی در جامعهمون داریم میبینیم چقدرش تأثیر پذیرفته از ماهواره هاست، چقدر الان ماهواره ها و شبکه‌های ماهواره‌ای طبعا روی زندگی ما تأثیر گذاشته. بفرمایید، خدمت شما هست.
عرض موضوعشون که اول من یه ملاحظه‌ای دارم راجع به این تقسیم بندی شما در مورد بحث فضای مجازی و ماهواره ها. من میخوام بگم که همه اینا داره یک پارچه میشه، یعنی الان بخش موزمی از برنامه‌های ماهواره‌ای داره وارد فضای مجازی میشه و به عبارت میشه گفت تقریبا اون تیکای مهم گل مطالب ماهواره در موضوعات مختلف داره میاد تو فضای مجازی و جریان پیدا میکنه تو شریان‌های ارتباطی کل کشور.
یعنی شاید مثلا اصلا یک مرکز تولید محتوایی شده
برای فضای مجازی. بله،
یعنی مثلا یه مرکزی که تولید محتوا میکنه اونجا شیر میشه و پخش میشه، در واقع
همینطور که در... برنامه‌های خود صدا و سیما الان راه پیدا کرده وارد فضای مجازی میشه، همینطور برنامه ماهواره هم وارد فضای مجازی میشه. یعنی اصلا اقتضای فضای مجازی اینه، وقتی کسی میخواد یه مطلب شگفت‌انگیز، یه مطلب خیلی خوبی رو برای دوستش بفرسته، این هر چی باشه از هر کجا باشه میگیره میفرسته، اصلا کاری نداره که این مال کجا هست و شبکه ماهواره یا شبکه خودمون هست. به همین خاطر این تقسیم بندی مرزها داره از بین میره. بخش دوم سوالتون چی بود؟
میخوام بگم که الان تو این سبک زندگی که الان تو جامعه همون داریم میبینیم، این سبک زندگی که الان تو جامعه ایرانی داریم میبینیم، خب اینا سالهای سالی که دارن تلاش میکنن با ابزارهای مختلف. یه زمان فقط مثلا ماهواره بود، فضای مجازی اینقدر تو جامعه ما تاثیر نداشت، الان حتما فضای مجازی خیلی، در واقع الان تقریبا هر کسی، خصوصا شاید یکی از اثرات کروناست دیگه، یعنی این آموزش‌های آنلاین یا مثلا دورکاری‌هایی که ایجاد شد موجب شد همه افراد جامعه تقریبا دیگه تلفن هوشمند داشته باشن. این حتی در شهرستان‌های دورافتاده هم که شاید قبلا این شکلی نبود، بالاخره به خاطر این آموزش آنلاین و اینهای بچه‌ها همه دیگه الان تلفن همراه دارن. تلفن همراه الان هوشمند البته دیگه، یه ابزاری است که کامل مثلا فضای مجازی رو پوشش میده، همه اپلیکیشن ها امکانی که روش سوار باشن رو دارن. چقدر این در واقع ماهواره به معنای همین چیزی که شما فرمودید، یعنی تولید محتوایی که حالا میاد تو فضای مجازی، یعنی اون ماهواره یه بستر پخشی داره، ممکنه هر جایی هم نباشه یا تراکمش به هر حال متفاوت باشه، ولی به هر حال به قول شما این نکته بسیار بسیار درستی هم که گفتین، این مرکز تولید محتوای شده دیگه، آمده رفته در فضای مجازی ما. این چقدر در سبک زندگی ما تاثیر داشته، چقدر طرف مقابل موفق بوده در این زمینه؟
ببینید، خب شما اگر بخواید میزان دقیق موفقیت اینا رو پیدا بکنید، یه اشتباهی که الان خیلی رایج هست اینه که اینا میان سراغ ظاهر آدم ها، میان مثلا اون خانومی که کمی از مش بیرونه اینو تأثیرات ماهواره میدونه، در حالی که تأثیرات ماهواره خیلی فراتر از این حرف هاست. یعنی شما اگه دقیقاً بخواید محاسبه کنید، باید یه سری به دادگاه ها بزنید، یه سری به مدارس بزنید، یه سری به بازار بزنید و اثرات ماهواره رو اونجا ببینید، افزایش میزان طلاق جامعه رو نگاه بکنید، باز اون کاهش از اون طرف میزان ازدواج رو شما نگاه بکنید. حتی من میخوام بگم خیلی از کلاهبرداری ها، خیلی از بزهکاری ها اینا ناشی از اون تغییراتی که در سبک زندگی وجود میاد. یعنی وقتی که شما تو ماهواره مرتب انواع و اقسام زندگی های آنچنانی و تجملی رو میبینی، اون حرص و آزی که در جامعه ایجاد میشه برای رسیدن به اون اوج اون لذت‌های دنیایی، خب این مقدمه میشه برای اینکه آدم‌ها تلاش بکنن که از هر راهی شده که افزایش ثروت بدن، پولشون زیادتر بشه، و این خیلی از کلاهبرداری‌ها من منشأش رو همین داستان ماهواره می‌دونم. ولی قصه خیلی فراتر از این حرف هست. ما باید بپذیریم که ما وسط یه جنگ تمام عیاری و این جنگ تمام عیار خیلی بیرحمانه داره از ما تلفات میگیره و ما اونطور که باید شاید آرایش جنگی در مقابل این تهاجم سنگین رو نداریم. یعنی داریم زندگی میکنیم، زندگی روزمره خودمون، همه من، شما، بقیه دوستان دستگاه مختلف که متولی حوزه فرهنگ هستن دارن زندگیشون رو میکنن اونطور که باید و شاید. من این آرایش جنگی رو نمیبینم. شما ببینید تو این مسابقات ورزش رزمی مربی همیشه تاکید میکنه به اون کسی که داره تو رینگ میجنگه، میگه گاردتو بالا نگرد، به خاطر اینکه میگه که صورت خیلی مهمه، صورتت ضربه نخوره. اگه صورتت ضربه بخوره کنترل از دست میدی، نمیتونی ادامه بدی. خب ما چقدر گاردمون بالاست، چقدر گاردمون بسته است نسبت به این تهاجم. خیلی از اوقات من میبینم که گارد ما کاملا بازه و اصلا به روی خودمون نمیاریم که داریم ضربات سنگین دریافت میکنیم. من میخوام استفاده کنیم از فرمایشات دوستمون، بعد در ادامه بیشتر با هم دیگه.
متشکرم از شما آقای متین‌نژاد. آقای اسماعیلی تصویر خوبی رو در واقع ایجاد کردن توی ذهن ما که در واقع ما چقدر گارد خودمون رو بستیم، چقدر گارد خودمون بالا آوردیم که صورت ما لطمه نبینه. حضرت عالی بفرمایید که شما که نگاه میکنید به جامعه امروز ما، چقدر ماهواره‌ها و در پی اون فضای مجازی تأثیر گذاشته روی سبک زندگی ما؟ به هر حال آقای اسماعیلی نکته درستی گفتن، دقیقاً یک تقسیم کاری صورت گرفته، تولید محتوا در ماهواره‌ها انجام میشه و بعد تقسیم کردن و پخش کردنش توسط شبکه‌های اجتماعی که طبعاً خب گستردگی بیشتری داره دیگه. عرض کردم به حال تلفن همراه هر لحظه و هر موقع همراه شماست. ممکنه ماهواره‌ها اونقدر تراکم نداشته باشن، قطعاً که ندارن، به اندازه تلفن‌های همراه، گوشی‌های همراه. یک ابزاری شده دیگه، یک پلتفرمیه که پلتفرم‌های متفاوتی که در واقع روی تلفن‌ها هستن. شما اون جامعه امروز ایرانی رو که می‌بینید، چقدر این برای ما هزینه درست کرده در سبک زندگی؟
من اول یه سوالی از شما دوستان می‌کنم که آمار دریافت کننده‌های ماهواره توی کشور چقدر؟ آماری از این داریم؟ اصلا آمار دقیقی رای شده چند درصد؟ 10%، 20%، 15%، 40%؟
کافی شما برید رو پشتموناتون، از پشتمون نگاه بکنی.
ما تهران داریم نظر میگیریم،
تو شهرستان هم تقریبا همینه.
خب
اما حتی من میخوام به شما بگم در دور افتاده ترین مناطق مختلف کشور شما برید میبینید یه گوشه اون دیششون خب نصب داره.
ما قانون ممنوعیت ماهواره داریم. حالا من نمیخوام وارد موضوعات بشم، میخوام برم یه از این یه نتیجه گیری دیگه بکنم. ما داریم در مورد یک چیزی صحبت میکنیم که ظاهرا تو آمارهای رسمی شاید خیلی فراگیریش ظاهرا زیاد نباشه و این باعث میشه که بعضی وقت ما تو استراتژی خودمون دچار مشکل بشیم. بعد میخوام برم از طرف یه وام بگیرم بیام به عنوان مصرف رسانه‌ای صحبت کنیم. در مورد مصرف رسانه‌ای یک تغییری اتفاق افتاده که قبلا تلویزیون یا کتاب سهمش بیشتر بوده، الان گوشی‌های همراه سهمش بیشتر شده. یعنی اگر ما 7 ساعت مصرف رسانه‌ای بگیریم، هلوهش 2.1ش میشه پی سی کامپیوترها، 1.6ش تلویزیون میشه، 1.7ش میشه مثلا اسمارت فونامون، تلفن‌های هوشمندمون، بقیه‌ش هم سایر رسانه‌هایی که استفاده می‌کنیم.
این چقدر تلفن‌های هوشمند؟
هلوهش 1 کنیم.
میزان استفاده ازش؟ این آمار کجاست؟
2.1 اینترنت پی سی کامپیوتر میشه.
فکر کنم آمار خیلی سال پیش.
نه خیر، خیلی سال پیش نیست. منطق داره، دلیلش هم به شما میگم. حالا من توی چند تا حالا کشور دیگه بررسی کردم.
تو ایران بودیم؟ این چیزی که آماری که شما فرمودید
این تقریبا ریت تقریبا جهانیشه. من خودم توی این اولش گفتم که مثلا ما میگیم بلوشه 1.6 یا که کنیم منطقی یا منطقی نیستش در مورد اسمارت فونا، اما چون مصرف پی سی کامپیوتر و اینترنت رو اوبرده روی اینجا توش تکمیل کرده 2.1 بهش داده، ضریب این دوتا با هم دیگه باید جمع شه. یعنی 1.6 به اضافه 2.1 باید جمع بشه در اصل که مفهومش رو پیدا بکنی که مصرف رسانه تغییر کرده. یعنی شما یه بخشی وقتی میشین پای کامپیوتر توی خونه لپتاپت دارید کار میکنی، روی این اینم آوردن، روی این حساب کردن.
آخه اینطور ولی اپلیکیشن رو سیستم شما رو کام اسمارت فون شما نصب میشه که میتونه حالا چند هزار شبکه ماهواره رو بگیره دیگه. این تقسیم بندی
من اصلا اون باز یه جا دیگه میخوام برم جلو. اینم یه چیز بدین من بخورده اینو برم جلو
بفهم.
این پس مصرف رسانه یک تغییری پیدا کرده، از روی ایستگاه های دریافت ثابت تلویزیونی تبدیل شده به دریافت‌های مدرن دیگه که ما میشیم سکوهای مختلف یا پلتفرما برمیگردیم میگه. پس اینو داشته باشیم. یه بخش دیگهش میریم توی تولید محتوا و توزیع محتوا. یعنی وقتی میبینیم روی تولید محتوا و توزیع محتوا باز یک معنی پیدا میکنه که ما چه محتوایی تولید میکنیم و چه توزیع انجام میدیم.
درست.
یعنی آن کسی یا اون جریانی که بتواند محتوای بیشتری تولید بکند و توزیع مناسبتری داشته باشه باز چطور برنده میشه. ما چند تا مزیت داریم توی رسانه های خودمون.
بله.
یکیش اینه که مردم رو داریم، یعنی هر آن اراده میکردیم یا اراده میکنیم مردم در اختیارمون هم میتونیم ارتباط دوستی با مردم بگیریم، داریم بعضی این رو دست میدیم. دو، کارشناس ها ما هستن. کارشناس ها رو اگر نگاه بکنید توی شبکه های ماهواره یا نگاه میکردن بررسی میکردیم میدیدین که تعداد کارشناس های محدود داشتن که توی شبکه های دیگه مهاجر بودن، یعنی از این شبکه صحبت میکردن میدیدین یه ساعت بعد توی شبکه دیگه داره صحبت میکنه، یه ساعت بعد توی شبکه دیگه. الان میبینیم که از نقاط مختلف دنیا این ارتباط داره برقرار میشه. نکته بعدیش مسئولین بوده، یعنی وقتی که یک خبری منتشر میشد توی رسانه های خودمون مسئولین پاسخگو بودن به رسانه خودمون. الان میبینیم که برخی شبکه های ماهواره یا شبکه های دیگه وقتی صحبت میکنن مسئولین دارن واکنش میدن و در مورد اون صحبت میکنن. نوع دیگهش انتشاره، یعنی در دسترس بودن و آسان و سهل الوصول بودن. همین الان رادیویی که داریم ما با هم صحبت میکنیم یه اپلیکیشن ایران صدا چه روی کامپیوتر خودمون چه توی گوشی خودمون رو میتونیم به راحتی بدون داشتن حالا رادیوی ماشین و اینها میتونیم رو گوشی خودمون داشته باشیم. تو رادیو هم میتونیم هر موقع روشن کردیم رادیو هم دسترسی داشته باشیم بگیریم. الان برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای اسکای رادیویشون هم زدن تو رادیو هم دارن منتشر میکنن. یکی دیگه از اینا مرجعیته. وقتی که مرجعیت اتفاق میفته این سرعت رساندن خبر و دقتش و صحت سرعت که خبررسانیش اتفاق میفته اینم در اختیار رسانه‌های داخلی خودمون بوده که در اتفاق میفته. پس نقطه‌ش اینه که الان اومدن با توجه به اینکه گفتن سهل الوصولش بکنیم میان یک موضوعی را اونجا مطرح میکنند و برجسته شدن و ادامهش توی بستر فضای مجازی شکل میگیره، یعنی استفاده میکنه از رسانه‌های مکمل. یا برعکس این، بعضی موضوعاتی که توی بستر فضای مجازی در حال اتفاق هست برجسته میشه، موضوعاتی که قابل بحث باشه میبرن توی بستر فضای ماهواره‌ای شروع میکنن بهش پرداخت.
آقای احمدی‌نژاد چقدر تاثیر داشته؟ سوال من این است مشخصا اینکه خب. شما میبینین تاثیرش الان
میزان اثر اینو بذارید من همون قدری که تلرسانه خودمون تاثیر داشته میتونم بگم اونم تاثیر داره،
یعنی ما موفق بودیم که مقابل اونها
به هر حال ما صاحب رسانه‌ای هستیم که صاحب رسانه‌ای هستیم که انتشارمون رو داریم. من مزیت‌ها رو گفتم، این مزیت‌ها را داریم و بیش از اینا داریم.
خب اینو میشه بالقوه. خب الان چقدر
من نکته میخوام برم سر این موضوع. اگر تولید محتوای قوی داشته باشی و غنی، اون کانال ارتباطیه، ببین ماهواره کانال ارتباطی، اپلیکیشن کانال ارتباطیه، بستر اینترنت کانال ارتباطیه، یعنی کانال ارتباطی یک اتوبانیه که بستگی داره شما توش چه ماشینی بندازی چه سرعت داشته باشه. پس محتوا توش موثره. اگر محتوا
خوب باشه اینطوره. بسترش من قبول هم عقیدم با شما، من راجع بسترش با شما بحثی ندارم. مباحثه از اونجاست که هر دو طرف بسترش رو داریم، کار نداریم که حالا چقدر طرف مقابل قوی تر یا ما قوی تر. به هر حال در یک حدی
محتوامون چی؟
آره محتوا، سوالم اینه آیا حضرت عالی الان خب حضرت عالی یعنی حالا برمیگردیم به بحث با شما
در مورد میدیم من محتوا رو یه سرفصل کوچیک باز
کنم که بعد برگردیم.
محتوا توی این وقتی که محتوا رو تولید محتوا کردن برای اینکه جهانی سازی بکنن توزیع محتوا باید ایجاد کنن، یک زیرساختی رو باید تولید بکنن که از این زیرساخت یک نتیجه گیری بکنن. برای اینکه زیرساخت رو تولید بکنن، من تمام این سخنای نقض رو برای این گفتم که وقتی زیرساخت رو ایجاد کردن حالا روشی دارن برای اینکه روی مخاطب مؤثر باشه و بتونن روی مخاطب تاثیر بگیرن که مخاطب اون رفتاری رو که آنها براش دارن تولید میکنن و انجام بدهد که میشه سبک زندگی.
بسیار.
و نوع رفتارهایی که تو جامعه میتونیم ببینیم، یعنی این اتفاقی میفته اونجا هم. خب. تو ادامه بس من توضیح میدم.
متشکرم. برمیگردم به گفتگو با شما. فقط یه نکته رو چون شنوندگان محترم دارن گوش میکنن، ببینید آقای محسن، آقای همتی نژاد، نکته‌ای که شما فرمودید راجع به پی سی و گوشی همراه اجازه بدید که من نقدش بکنم. لااقل مشاهدات میدانی ما اینه میگه که این حتما آمار اشتباهی است. حالا اینکه منبع، نه که جسارتی نباشه، اینکه منبع از کجا استخراج شده، حالا مثلا من دسترسیایی که توی چند تا سایت دارم از گوگل آنالیتیک که نگاه میکنم توی همون بخش اصطلاحاً اوورویو خودش که نشون دهنده میزان ورود و خروج ها هست، عموما اکثریت سایت ها لااقل در ایران، یعنی این چند تایی که من نگاه کردم، بالای 80% ورودی ها از تلفن های همراه، کمتر از 20% ورودی ها از پی سی. یعنی این پی سی ها اونا مختص اداراته، یعنی دیگه خیلی کم شده. مثلا ببین شما الان یک گوشی تلفن همراه مثلا میتونید با هزینه شاید مثلا معمولیشو شاید 2 میلیون بتونید بخرید. شما الان یه پی سی معمولی بخواید بخرید زیر 15 16 میلیون نیست، تازه اونم لپتاپش. بنابراین یه کمی و بعد خصوصا این بحث آموزش‌های آنلاین و این اتفاقات که افتاده برده به سمت پی سی ها، و اتفاقا آقای همتی نژاد مشکل از همین جا شروع شده، حالا مشکل یا هر چیز دیگری این بستر بزرگتر شده.
حرفمون نقض نمیشه.
نه نقض نمیشه.
دلیلش اینه که ما گفتیم مصرف رسانه‌ای تغییر پیدا کرده.
بله.
یعنی مصرف رسانه‌ای از مخاطب اصیل که تلویزیون میدیدند و رادیو گوش میدادند تغییر پیدا کرده به نوع سکوها.
بله. بله.
و نوع مصرف الکترونیک، یعنی فضای بستر، فضای مجازی. حالا ما با ورودیش کار ندارم، اصلا ورودیش بذاریم کنار. بله. با ورودی این که از پی سی باشه یا تلفن همراه باشم رو بسته میکنیم. بستر فضای مجازی از آنالوگ یا دریافت شبکه های ایستگاه های زمینی و ایستگاه های منطقه‌ای و لوکال، یعنی منطقه‌ای و به قول معروف دسترسی های محلی، تبدیل شده به دسترسی های جهانی. این بحث کنیم راحت‌تر به نظرم.
من البته بحث شما رو تکمیل میکنم با فرمایش بسیار درست و دقیق آقای اسماعیلی که اون شبکه، اون ماهواره ها حالا مرکز تولید محتوا شدن، اگرچه که شاید گستردگیش روش محل بحث باشه. حالا فرمایش شما که تو شهرستان ها هم هستن دیش های ماهواره و اینها، ولی به هر حال گستردگی گوشی ها بیشتر است و در واقع تولید محتوا یه تقسیم وظیفه شده. من از فرمایش شما اینطور برداشت میکنم. آقای اسماعیلی، من سوالم اینه که چقدر ما گاردمون رو بردیم جلو صورتمون، چقدر گاردمون رو بردیم بالا، چقدر موفق بودیم در اینکه ضربه نخوریم از طریق هم ماهواره اش هم در واقع گوشی های همراه فضای مجازی.
ببینید ریشه بحث برمیگرده به همون داستان تهاجم فرهنگی از سالهای قبل مطرح کردن، بعد بحث شبیخون فرهنگی رو مطرح کردن. من فکر میکنم یکی از کسانی که واقعا تو این حوزه آوانگارد بوده و همیشه پیش رو بوده خود حضرت آقا بودن که نسبت به موضوعات فرهنگی و بحثای مربوط به جنگ نرم همیشه بهترین نکات رو داشتن. ولی متاسفانه ما خیلی این بحثا رو جدی نگرفتیم. یعنی ما هر دفعه که حضرت آقا در مورد بحث جنگ نرم، بحث تهاجم فرهنگی، بحث این هجومی که الان در جریان هست صحبت کردن، اونطور که باید و شاید ما اون واکنش مناسب رو نداشتیم. الان من میخوام خیلی شفاف به شما بگم، ما هیچ ارزیابی عمل کردی در حوزه دستگاه‌های مسئول در کشور نداریم. یعنی هیچ کجا شما ببینید تو جنگ سخت وقتی که دو تا جناح، دو تا در واقع مقابل هم صف کش کردن، خیلی زود عملکردها محاسبه میشه، دقت میکنن این گره‌هایی که داده میشه، شلیک‌هایی که انجام میشه، آیا به هدف خورد نخورد. ما چقدر دقت میکنیم که این همه محتوایی که داریم تولید میکنیم آیا داره به مخاطب میرسه یا نمیرسه. بالاخره این گلوله‌ای که از یه دهانه توپ شلیک میشه یه هزینه براش مصرف میشه دیگه، چندین برابرش برای تولید محتوا همین هزینه داره انجام میشه. ولی ما چقدر دقت میکنیم که آیا این برنامه که ما داریم تولید میکنیم به مخاطب میرسه، مخاطب اینو دریافت کرده یا نه. یا من میخوام اسم دستگاه‌های مختلف از سازمان تبلیغات گرفته تا بخش‌های مختلف، نمیخوام اینا رو تک تک وارد این جزئیاتش بشم، ولی میخوام بگم که هیچ کدوم از این دستگاهایی که الان متولی هستن، در خصوص این که شما فرمودید ما گاردمون رو بسته نگه داریم، هیچ حسابی به هیچ کس پس نمیدن. یعنی هیچ آقای مدیری نمیاد جایی پاسخگو بشه که در مورد مثلا 5 سال 10 سال تصدیش در این حوزه، در این وزارتخونه چیکار کرده، چقدر موفقیت داشته، چقدر اتلاف انرژی داشتیم. ما برامون خیلی مهم نیست که مردم ما دارن از سوپرمارکت دشمن خرید میکنن و این تأسف باره. یعنی ما باید غیرت داشته باشیم رو این که آیا مردم ما دارن یه نفر به مخاطبین ماهواره اضافه شده یا نشده. من خیلی خوشحالم که الان این موضوع در دستور کار برنامه شما قرار گرفته و با این صراحت دارید به این موضوع میپرزه. جای این بحث تو تمام رسانه‌های ما، تو تمام دستگاه‌های فرهنگی ما، تو تمام شبکه‌های تلویزیونی ما باید این بحث خیلی شفاف، دقیق، موشکافانه و هیچ اشکالی هم نداره که رسانه ملی جایی ورود خیلی جدی‌تر داشته باشه نسبت به دستگاه‌هایی که در این حوزه دارن ردیف بودجه می‌گیرن. بریم ببینیم آقا شما در این حوزه، در حوزه مثلا تولید نرم افزار چقدر ما موفق بودیم. من الان میبینم خیلی از دستگاه‌ها دارن نرم افزار تولید میکنن، نرم افزارهای اسلامی، نرم افزارهای فرهنگی، بعد یه قفل سخت امنیتی هم روش گذاشتن. خب این به نظر من باید برخورد خیلی شدیدی انجام بشه با اون کسی که این قفل رو طراحی کرده، به خاطر اینکه رقابت الان تو توزیع محتواست. که شما بتونید یه مشتری دیگه پیدا کنید. بعد شما رو جنسی که تولید کردی داری قفل میذاری که کسی استفاده نکنه. خب کی کدوم عقل سالمی الان اینو قبول میکنه که شما با زحمت از بودجه بیت المال یه محتوایی رو تولید بکنی، بعد تلاش بکنی که این کمتر توضیح بشه؟ این نکاتی هست که همه اینا باعث میشه که ما گاردمون باز بشه. دشمن کارشو بلده. یعنی تو اون جنگی که من اشاره کردم که من اصرار دارم که خیلی زود و مستقیم و دقیق بپردازیم به خود جنگ. یه جنگ تمام عیار.
همینطوره.
اونتا تو جنگ سخت ما کشتهامون میافتن روی زمین، میبریمشون بیمارستان، یا شهید میشن یا زخمی میشن، مداوا میشن، برمیگردن. ولی تو جنگ که الان توش هستیم، من یه جایی میخوندم جمله قشنگی بود. نوشته بود که فقط چون ببینی رفیقت که تا دیروز مسجد میومد هیئت میومد دیگه نمیاد، نمیتونی هم بری یخشو بگیری بگی چرا دیگه مسجد نمیاد. خب نمیاد. خب این از همون تلفات دیگه.
بله.
این همون گاردی بوده که باز شده، ضربهشو دریافت کردی.
اینجا گلوله ها این شکلیه.
اینجا جنس گلوله ها جنسش نرم و لطیفه و خیلی از اوقات ما مشتاقانه میریم این گلوله ها رو هم دریافت میکنیم.
درسته.
یعنی تو جنگ کسی نمیره دنبال گوله بگرده که بخوره بهش، ولی تو این جنگ نرمی که ما الان درگیرش هستیم آدم ها تلاش میکنن، پول میدن، بسته داده میخرن برای اینکه فیلمی دانلود بکنن، برای اینکه بشینن مثلا یک ساعت و نیم دو ساعت یه برنامه ماهواره‌ای رو از گوشیشون دریافت بکنن. شما الان ببینید تو مترو برید، واقعیت ها رو باید ببینیم. ببینید
بله.
شما الان تو خانواده ها تو مهمونی ها نگاه کنید. حتی من میخوام بگم که این گوشی های تلفن همراه داره تنه میزنه به خیلی از سرگرمی های رایج قبلی که داشتیم. یعنی دیگه وقتی شما میخواید مهمونی بری، بچه شما مخالفت میکنه، دلش حتی دلش نمیخواد خونه خاله، خونه عمه، خونه عمو بره، برای اینکه تردید داره که نکنه اونجا وایفای نداشته باشن.
اول رمز وایفای میپرسه.
اول رمز وایفای میپرسه. خب این فاجعه است. یعنی دیگه از با هم بودن، از معاشرت با هم دیگه، از بازی کردن با پسر خاله پسر عمو دیگه لذت نمیبره، ترجیح میده که بشینه. و حتی من میخوام صراحتا به شما بگم، من یه رفتارهای شبیه اعتیاد به مواد مخدر رو دارم تو جوانای خودمون میبینم.
یه جور اعتیاد.
یعنی چطور وقتی آدم معتاد مواد بهش نمیرسه، کلافه میشه، بدن درد میگیره، میخواد خودشو برسونه به مواد. همین حسو من میبینم که نسبت به خیلی از بازیهای کامپیوتر، خیلی از دیوایس هایی که مختلف وجود داره، همین حس وجود داره. یعنی بچه داره بال میزن که خودشو برسونه به اینترنت، بتونه وارد شبکه اجتماعی بشه، وارد همون فضاهای خودش. من خیلی نگرانم که وقتهای دکتر کمتر نشه، اینه که سعی میکنم بحثمو جمع کنم.
متشکرم از شما. همکارانم در اتاق فرمان یک بخش رو آماده کردن، بشنویم به استدیو برگردیم.
گاهی نفوذ اینجوریه، نفوذ شخصی، وارد خانه کسی، وارد دستگاه کسی میشن. در دستگاه‌های سیاسی هم الا ماشاءالله از این قبیل وجود داشته است. امروز هم ممکنه باشه. خطرناکه البته. منتها از این خطرناکتر نفوذ جریانی است. نفوذ جریانی یعنی شبکه‌سازی در داخل ملت به وسیله پول، که اینجا نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن میشه. به وسیله پول عمدتاً دو چیز، عمدترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه های جنسی. افراد رو جذب کنن، دور هم جمع کنن، یه هدف جعلی و دروغین مطرح کنن و افراد رو بکشونن، افراد مؤثر را، افرادی که میتوانن در جامعه اثرگذار باشن، اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودش. اون سمت مورد نظر چیست؟ اون عبارت از تغییر باورها، تغییر آرمانها، تغییر نگاهها، تغییر سبک زندگی. کاری کنن که این شخصی که مورد نفوذ قرار گرفته است، تحت تأثیر نفوذ قرار گرفته، همون چیزی را فکر کند که اون آمریکایی فکر میکنه. یعنی کاری کنن که شما همون جوری نگاه کنی به مسئله که یک آمریکایی نگاه میکنه، یک سیاستمدار آمریکایی. البته به مردم آمریکا کاری نداره. همون جوری تشخیص بدی که اون مأمور عالی رتبه سیا تشخیص میده، همون چیزی رو بخواهی در نتیجه که او میخواد. بنابراین خیال او آسوده است، بدون اینکه لازم باشه او خودش رو به خطر بیاندازه و وارد عرصه بشه، شما برای او داری کار میکنی. هدف اینه، هدف نفوذ اینه، نفوذ جریانی، نفوذ شبکه‌ای.